شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویی و از فعالین و مبارزین دیرپای راه استقلال و آزادی و مردم سالاری هستیم. جناب آقای زربخش، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
متقابلا سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
جناب زربخش، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، بحران هسته‌ای هر روز دامنش گسترده تر و وسیع تر میشه و همینطور با اطلاعاتی که از منابع خبری و بسیاری از تحلیل ها برمیاد چنینه که امکان یک تجاوز نظامی هم در پی ایجاد بهانه کردن های جمهوری اسلامی پیش بیاد. میخواستم نظرات و تحلیل های خودتون رو در این مورد بر شنوندگان عزیز بفرمایید.
از کنم همونطور که اشاره کردید که واقعا هر روز ابعاد جدیدی پیدا میکنه و با وجود احتمال ادامه تلاش های دیپلماتیک، ولی به نظر میرسه به هر حال گزینه نظامی هر روز جای بزرگتری رو پیدا میکنه. اینا اظهار نظر بیش مقامات امریکایی و گزارش هایی که در رسانه های غرب، اروپا و امریکا به طور روزمره انعکاس پیدا میکنه نشون میده. این که برای پرداختن به این در حقیقت مسئله تهدید نظامی در ماهای اخیر هر روز بیشتر بالا گرفته و جدیتر شده، برای پرداختن به این مسئله به هزینه اونم طبعا مردم ایران باید بپردازن. باید ابتدا به این اشاره کنیم که اصولا این پروژه و بحران ناشی از این پروژه در واقع ارتباطی به مردم ایران نداره. در واقع مردم ایران طرف دعوا نیستند. این پروژه و بحرانی که به وجود آورده، همونطور که میدونیم، نه فقط بدون مشارکت مردم ایران بوده، حتی بدون اطلاع مردم از چند و چون این پروژه، بدون اطلاع اونها از هدفها، از ضرورتها و از هزینه های این پروژه شکل گرفته و سازمان داده شده. بحران هستی در حقیقت جدال میان جمهوری، حاکمیت جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل در اصل این اصلی این بحران، این جدال خطرناک، مصاف خطرناک بین اونهاست و سهم مردم در واقع از این جدال و کشمکش فقط در واقع پیامدهای سنگین ناشی از این جدال و پرداخت هزینه های سنگین این سهمی که مردم در واقع دارن اینه. اما این پروژه چجور به وجود آمد و نهایتا چه مراحلی را گذروند، همونطور که میدونید به جالب اینه که در این پروژه یک چیز مشترک هست، چون این از دوران محمد رضا شاه این پروژه آغاز شده
بله
و بعد از یک توقفی ادامه پیدا کرد. ولی یک چیز مشترک بین هر دوی اینها، بین آغاز این پروژه و توسط رژیم پیشین و ادامه این توسط نظام ولایت فقیه، یک چیز مشترکه و این چیز شاید قابل توجه باشه. آنچه که در حقیقت مشترکه اینه که این پروژه چه در اون زمان چه امروز برخلاف تبلیغاتی که هر دو رژیم کردن، بدون توجه به نیازها و اولویت‌های واقعی رشد بوده، با اینکه استدلال اونها در واقع رشد و رشد تکنولوژی و فناوری بوده، ولی درست هر دوی این رژیم برخلاف این ادعا این برنامه را بدون توجه به نیازها و اولویت‌های رشد، بدون توجه به سود و زیان این پروژه، از جمله سود و زیان‌های اقتصادی این پروژه، اینا در دستور کارشون قرار دادن. شاه برای برحال ارضای بلند پروازی های جاه طلبانش و جمهوری اسلامی برای در واقع برنامه سلطه و برنامه رهبری جهان اسلام و نفوذ در میان شیعیان یا در واقع تبدیل شدن به رهبر جهان اسلام و اسلامگرایان شیعه یا هر چیز دیگری. در واقع هدف ها این مرحل قدرت نمایی ها بوده که در مورد اول البته با موافقت امریکا و در مورد دوم با مخالفت امریکا این کار مرحل داره انجام میگیره. این مرحل وجه مشترک این پروژه در هر دو رژیم بوده و در هر دو رژیم هم مردم باید هیچ مشارکتی و نه فقط نباید مشارکت نداشتن، بلکه هیچ اطلاعی از چند چون قضایا نداشتن. یک بار در اول سالهای 1970 شاه یک قرارداد 8 میلیارد مارکی یا قریب 4 میلیارد اوروی امروز اروپا با شرکت سیمنس می‌بنده و پاره طرح نیروگاه اتمی بوشهر مطرح میشه. در جمهوری اسلامی با وجود مخالفت اولیه که انجام داد، البته مخالفت با این پروژه نبود بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی با هر چیزی که مربوط به رژیم گذاشته بود در اوائل در حال به دیده سوءظن نگاه میکرد و نفی میکرد همه چیز رژیم گذاشته را. ولی قرار 10 سال بعد از انقلاب، بعد از یک توقف 10 ساله، خود اونها اول از سرگیری این پروژه را به عهده گرفتند و در حال به طور پنهانی تا کار را تا به اینجا کشوندند. بنابراین این مسئله خیلی اهمیت داره واقعا که نشون داده میشه برخلاف در واقع تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه که این در ارتباط با رشد و توسعه است، در ارتباط با فناوری علمی و صنعتی و غیره است، و همچنان که در واقع شاه این تبلیغ را میکرد، این هیچ ارتباطی به رشد و توسعه نداره و آنچه که داره در واقع زیان برای ما داره. این حالا من فرصت باشه به هر حال اشاره میکنم به زیان های این پروژه. و بعض ویژگیش هم در رژیم شاه هم در رژیم جمهوری اسلامی عدم دخالت مردم، عدم اطلاع مردم از چند چون قضایا از یک سو، و از سوی دیگه درست برخلاف ادعای اونها که صحبت از فناوری، صحبت از رشد و توسعه علمی و صنعتی و غیره میکنن، درست بدون توجه به نیازهای رشد این پروژه در ابتدا در واقع آغاز شد و در جمهوری اسلامی بعد دنبال شد و تا به اینجا کشیده شد. این فقط میخواستم اشاره کرده باشم به اصل شکلگیری اصولا این پروژه و اینکه این پروژه با مردم و با منافع مردم و با رشد و توسعه هیچ ارتباطی نداره. اصولا پروژه ایجاد نیروگاه، حال چه در زمان شاه چه امروز، در کشوری که به زمین های دیگه رشد نیاز به مراتب بیشتر داره و در کشوری که از ذخایر عظیم نفت و گاز برخورداره، این در واقع فقط تبلیغات عوام‌فریبانه میتونه توجیهش بکنه. اون نکته بود که مقدمتا میخواستم اشاره بکنم.
بله خیلی ممنون. در تایید فرمایشاتون یه عده‌ای هم میگن آقا چون بحث انرژی های مثل نفت و گاز به زود تمام میشه، بهتر اینه که ما برای به دست آوردن انرژی به سراغ انرژی هسته‌ای بریم. بله من میخواستم اینم نظرتون
در... در واقع تبلیغات سطحیه که انجام میگیره و هیچ پایه درمان علمی و فنی نداره. اولا مسئله ذخایر نفتی این که پایان خواهد گرفت یک به معنای این نیست که این ذخایر حراج بشه، این یک. دوم اینه که اگر باز از این فرض حرکت کنیم که به هر حال برای آینده بسیار دور که معلوم نیست، البته که چون تمام این برآوردها متفاوته، تا 30 سال دیگه تا 40 سال دیگه هر روز به هر حال یک برآوردی در واقع تر میشه و ارائه میشه، این وقتی هم این مطرح باشه که روزگاری تمام خواهد شد، نتیجه این نیست که پس باید بریم سراغ انرژی هستی. اگر قرار باشه در واقع ما بریم به دنبال تولید انرژی های دیگری در واقع به عنوان انرژی مکمل، باید بریم یک به دنبال انرژی هایی که با صرفه است. انرژی هسته‌ای در واقع من اشاره خواهم کرد که اصلا از لحاظ اقتصادی مقرونه به صرفه نیست. دو، باید با ظرفیت ها و امکانات داخل کشور رو نگاه کنیم که از چه طرق دیگری میشه در واقع تأمین کرد انرژی مورد نیاز را. ما کشور ما در واقع با امکانات استفاده از انرژی خورشیدی عظیمی که داره در حقیقت بلا فاصله باید متوجه این بشیم که بریم به دنبال استفاده از انرژی خورشیدی، حداقل بریم به دنبال کار و تحقیق و پژوهش در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی اگر واقعا اون نگرانی را داریم، و که آیا این باصرفه‌تر هست برای این مثال یا استفاده از انرژی هستی. برای استفاده از انرژی باد که این کشورهای پیشرفته اروپایی که اصولا ندارن، نه فقط در فکر این نیستن که 30 سال دیگه نفت نداشته باشن، برای امروز هم که نفت ندارن اونا الزاما نرفتن به دنبال استفاده از انرژی هستی. شما نگاه بکنید در حتی در کشورهایی که از انرژی هستی برای از انرژی هستی استفاده میکنن برای تولید برق و انرژی، شما به این کشورهای پیشرفته اروپایی نگاه کنید. آلمان برنامه داره که در حال تیگ به تصمیم مجلس رسون در دوره قبل تیگ 20 سال آینده در واقع از استفاده از انرژی اتمی رو کنار بذاره و در پی انرژی های دیگری است. سوئد در واقع استفاده از انرژی هستی رو کنار گذاشته. دانمارک برای تولید برق از انرژی هستی رو استفاده نمی کنه، این هم از زغال سنگ استفاده میکنه که برحال این هم سالم نیست. اتریش کاهش داده اینا و بنابراین میبینیم درست برعکس به عنوان آلترناتیو، به عنوان بدیل برای نفت، نه فقط رو نمیارن به انرژی هسته‌ای، بلکه هر روز بیشتر اونهایی هم که از انرژی هسته‌ای استفاده میکنن برای تولید برق، برای تولید انرژی، هر روز بیشتر اینا دارن کاهش میدن. بنابراین این استدلال ظاهری که گویا به خاطر اینکه زمانی امکانات نفتی به پایان میرسه، البته این از سیاستی که در برابر نفتی ندارن که به اون اشاره خواهم کرد، در حال صرف نظر از اون یک برابر به این نیست که پس آلترناتیو انرژی هسته ای، درست به عکس. در واقع ما همونطور که میبینیم با اینکه این آینده مربوط به همه جهانه، ولی کشورهای دیگه در واقع نه به پای توسعه تولید انرژی هستی بلکه به پای کاهشش دارن میرن. به این دلیلی که مقرون به صرفه نیست، به این دلیلی که سالم نیست برای محیط زیست
بله.
هم در کشورهای مختلف متفاوته. نه ما به هر حال 20 سال قبل جهان هنوز فراموش نکرده حادثه چرنوبیل و پیامدهاشو.
بله.
با وضعیت فنی و علمی که در ایران هست به هر حال احتمال وقوع حوادثی از قبیل چرنوبیل اصلا غیر عادی نیست. مضافاً که ایران از کشوری زلزله خیزه و بعدم فاجعه‌اش معلوم نیست. بنابراین این استدلال به مسئله به اصطلاح پایان منابع نفتی همونطور که گفتم یک به معنای روی آوردن به انرژی هسته‌ای نیست. انرژی هسته‌ای نه از لحاظ اقتصادی مخلوقی به صرف است، نه از لحاظ سلامت محیط زیست و انسانها در واقع روی آوردن بهش امر درستیه. برعکس اگر قرار باشه به اون فکر بکنیم ما باید راههایی رو بریم پیدا کنیم، استفاده از انرژی های سالم رو بریم پیدا کنیم و حداقل یک هزارم پولی را که صرف این چاه دویل انرژی هسته‌ای در ایران شده یک هزارم اونو صرف تحقیق در زمینه های دیگه برای تولید انرژی بکنیم، برای خورشید باد بغیره. ولی در جمهوری اسلامی همونطور که میدونید با برآورد تقریبا 15 میلیارد دلاری که طی این مدت از زمان شاه تا کنون ما برای ایجاد نیروگاه اتمی شده و تا کنون 1 کیلووات برق هم تولید نشده، در حقیقت به جای این حداقل 1000 میلیون پول را اگر اینها راست میگم که چنین استدلال میکنن صرف کار تحقیقاتی و پژوهشی برای استفاده از انرژی های بدیل دیگه بکنن. این نشون میده که این استدلال در واقع من همونطور که گفتم هم بی‌پایه است، هم کاملا عوام فریبانه است و با هیچ یک از داده های امروز جهان ما به هر حال انطباق نداره و با هیچ یک از اعمالی که معتقدین به این دولت بکنن هم باید برو نیستیم.
بله.
این کسانی که به این معتقد باشن باید برن این چاره جوی دیگه بکنن، نه اینکه برای توجیه کار اتمیشون در واقع به این به اصطلاح ظاهرا استدلالهای سفسطه آمیز متوسل بشن. من اشاره بکنم به این موضوع که اگر اینها که در فکر اینن حداقل برن در جهت رشد و توسعه این تکنولوژی برای نفت و گاز، اگر اینا در فکر این هستن در تکر استفاده از این و پایان یافتن این منابعش. ما هنوز اونهایی که در واقع اینجور استدلال میکنن همطور که میدونید هنوز سالیانه قریب 4.5 میلیارد دلار بنزین ما وارد میکنن. این وضعیت تکنولوژیک و وضعیت انرژی ما در زمین های اساسی و در زمین آنچه که داریم از اون بعد در واقع به دنبال اون پروژه های ماجراجویانه خطرناک و غیر قابل توجیه و بدون صرفه اقتصادی اون وقت داریم میفیم.
کاملا درست. اون هم نفت رو با این قیمت ارزان و به ثمن بخص دادن.
بله.
بله دنبال انرژی هسته‌ای باشیم که فرمودید شما این هم خطرزاست و این هم مشکلزاست به ویژه در جهان امروز.
اینایی که صحبت از این میکنن سالیان دراز اینا نفت کاغذی فروختن، نفت مفت دادن. اینایی که میگن تمام خواهد شد این ذخایر نفتی در واقع حراج کردن این نفت ایران را. اون وقت صحبت میکنن از پایانش.
بله.
و بدتر از اون بسیار این ماجراجویی را به عنوان بدیل در برابر پایان یافتن نفت و گاز مطرح میکنن.
کاملا درسته. جناب زربخش مسئله دیگه این که این پیامد واقعا برخوردهای بسیار لجوجانه و غیر منطقی حاکمیت در ایران به نمایندگی احمدی نژاد درباره این مطلب و همینطور نامه آقای احمدی نژاد به آقای جورج بوش کاملا از یک طرف بوی مردم فریبی و واقعا تحمیق انسان هاست. بخواستم در این مورد هم و زوائد آن که ممکن این مسئله به یک واقعا فاجعه بزرگ تبدیل شه برای شنوندگان عزیز ما بیشتر توضیح بفرمایید.
از کنم که برای در واقع پاسخ به این مسئله باید ببینیم که یک بار سودوسیان این دستیابی ایران به این تکنولوژی اتمی یا ماده لازم برای تولید اتم این سود و زیانش برای امریکا، برای غرب امریکا چیه و سود و زیانش برای ایران چیه؟ این شاید در حقیقت بیشتر مرا نزدیک بکنه به دلایل بالا گرفتن این بحران و باز مرا نزدیک بکنه به اینکه بنابراین منطقا و با چه پیامدهایی ممکن اون وقت رو بشیم. اینکه ایران در حقیقت در یعنی جمهوری اسلامی اینجوری فکر میکنه و درست هم هست البته که دستیابیش به بمب اتم یا دستیابیش به تکنولوژی و ماده لازم برای تولید بمب اتم سبب خواهد شد که تناسب قوا در منطقه به سود ایران و به زیان امریکا و متحدین امریکا تغییر بکنه و این درسته. این محاسبه حاکمیت جمهوری اسلامی این را جمهوری اسلامی در واقع در ارزیابیش منظور کرده و به پای این ماجراجویی رفته و امریکا هم به هر حال متوجه اینه. بنابراین در دستیابی جمهوری اسلامی به تکنولوژی اتمی بی و یا به در واقع رسیدن به تولید بمب اتم و یا حتی زمان بمب اتم تولید بشه به این که رسیدن به امکانات و ماده لازم برای تولید بمب اتمی، جمهوری اسلامی میدونه که این باعث تقویت جمهوری اسلامی در منطقه خواهد شد و آمریکا هم میدونه که تناسب قوا در منطقه به زیان آمریکا و به زیان متحدانش تغییر خواهد کرد. علاوه بر این در واقع این دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم یا به ماده لازم برای تولید بمب اتم این بدون تردید در واقع عامل گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در جهان اسلام در تقویت نیروهای اسلامگرا است، به ویژه البته اسلامگرایان شیعه، و باعث در حال تاثیر بیشتر جمهوری اسلامی بر روی جریان روند جریان نفت به غرب خواهد بود.
بله.
علاوه بر این برای آمریکا و به خصوص اسرائیل یک جمهوری اسلامی مسلح به بمب اتم را و یا جمهوری اسلامی با که هم به بمب اتم مسلح باشه و هم در میان اسلامگرایان اونچنان نفوذی رو داشته باشه که اشاره کردم، اینا یک چنین نظامی در واقع یک تهدید مداوم برای اسرائیل و همه این نگرانی ها و همه این ترس و همه این تغییرات به زیان آمریکا و متحدانش در واقع در میان آمریکا و در میان متحدان از اسرائیل گرفته تا حتی سایر کشورهای عربی طبعا ایجاد نگرانی میکنه. اینا نگرانی هاشون هم البته به طور آشکار بیان کردن، همین کشور از مصر گرفته تا عربستان سعودی تا شورای همکاری خلیج فارس این نگرانی های خودشون رو از به اصطلاح ایران مسلح به بمب اتمی همه ابراز داشتن و در برابرش مسئله خلیج فارس خالی از بمب اتمی رو مطرح کردن. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به این امتیازهایی که به دست خواهد آورد و تعیین کننده است البته برای دوامش و برای تضمین امنیتش، برای که اصولا جمهوری اسلامی در مذاکراتش با اروپا و در گفتگوهای غیر مستقیمش با امریکا همیشه بر روی تضمین امنیت تکیه کرده و تصور این هست که با این دستیابی به بمب اتم اینا در واقع این تضمین امنیت هم خواهند داشت و هم حاکمیت در تداوم حاکمیت خودشون در تعهدی تضمین کردن و هم این توانایی را در منطقه و در جهان اسلام به وجود آوردن. از طرف دیگه همونطور که گفتم این وضعیت به زیان آمریکا و متحدین میشه و نهال ترس و نگرانی جدی اونها را برانگیخته. این اولین نتیجه ناشی از این پیشبرد این پروژه است و از این مساف.
این
البته همین قضیه نیست. برای آمریکا به هر حال مسائل دیگری هم مطرحه و آن اینکه همونطور که می‌دونیم آمریکا در از سال 2003 که به مارس 2003 که به عراق حمله کرد در یک باطلاقی فرو رفت که این باطلاق در واقع حالا در تمام زیانهایی که مستقیما برای خود امریکا داشت به طور مستقیم به غیر مستقیم زیانهای دیگری در بر داشت. یکی از زیانها، یکی از پیامدها، نتایج این جنگ را تقویت جمهوری اسلامی بود.
بله.
بنابراین امریکا با این وضعیت هم روبرو است که در واقع به دست خودشان چرا که نمیخواست انجام داد و اون هم تقویت جمهوری اسلامی در منطقه بود، نفوذش در عراق، افغانستان، در میان در جهان هستند و به طور کلی نقش مهمش در حل این مسائل امروز در حل مسئله عراق و در مسئله افغانستان در غیره. بنابراین آمریکا به دست خودش در واقع با نتایج جنگ حمله به عراق به دست خودش جمهوری اسلامی را تقویت کرد و آمریکا جمهوری اسلامی نیرومند نمیخواد.
بله.
بنابراین مسئله آمریکا در اینی که به بگونه اگر هم این نظام تغییر نکنه ولی با یک نظام ضعیف روبرو باشه، نه با یک نظام قدرتمند. بنابراین یکی دیگه از مسائل منافع امریکا با توجه به این نتیجه که جنگ ایران عراق به همراه آورد، یکی دیگه اینه که در واقع یک جوری یا از بین بردن جمهوری اسلامی یا از بین بردن قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی. این در اتفاقا برای یک جامعه امریکا هم احتیاج داره، چون در عراق کارت برندهی در دست نداره، چیزی در دست نداره برای مردم امریکا در واقع به عنوان پیروزی در جنگ عراق، بلکه باخت در زمین ها و عرصه های مختلف. اتفاقا با زلن جمهوری اسلامی میتونه در واقع تا حد جبران بکنه این وضعیتی رو که با شکست در عراق در خودش ایجاد کرده.
بله.
بنابراین همونطور که گفتم حالا در نکات اولیه که اشاره کردن به مسئله نتایج عواقب ناشی از دستیابی ایران به بمب اتم، نتیجه جنگ ایران عراق که تقویت جمهوری اسلامی بود، تغییر این هم باز به طور جدی در منافع امریکاست و آمریکا به دنبال این است. به اضافه برای فشار بزرگ اسرائیل که همونطور که میدونیم شاید یکی از عوامل باشه در حرکت آمریکا به طرف جنگ و به طرف گزینه نظامی، این عوامل همه باعث شده که آمریکا به طور دی به دنبال راه حل نظامی بره، با اینکه ظاهرا همه گزینه ها باز هستند و با اینکه ظاهرا همچنان بر روی راه حل های دیپلماتیک تاکید میشه. اینی که من فکر میکنم به همین دلیل گفتم در اول به این اشاره کنیم که چه منافع اساسی در طرفین قضیه در واقع در این دستیابی یا عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای دارن، به این اشاره کنیم.
بله.
و با توجه به من چه که اشاره کردم، نتیجه که در واقع از اون میتوان گرفت این هست که برای آمریکا در این شرایط به وجود آمده تضعیف جمهوری اسلامی یا حتی تغییر جمهوری اسلامی، این در واقع مسئله که اگر به هر حال تغییر ممکن نباشه حداقل با یک جمهوری اسلامی ضعیف روبرو باشه، این به هر حال در منافع آمریکاست و شرایط هم نسبتاً نسبت در مقایسه با جنگ عراق حمله به عراق شرایط براش مساعدتر است برای متحقق کردن این هدف.
بله.
بنابراین حمله نظامی در واقع از این لحاظ در این زمین ها کاملا به سود امریکاست و البته زیان های چیزی یک جانبه نیست، به خصوص مورد مهم این چنانی مانند جنگ جوانب طبعا متعدد داره و جوانب متعدد سود زیان داره. در واقع این جنبه هایی بود که به سود امریکاست برای مصمم کردنش به حمله نظامی به ایران. البته جنبه های دیگری هست که به زیان آمریکاست و به زیان تمام غرب، به زیان تمام جهان هست در حقیقت، و اونم بالا گرفتن بیش از پیش تنش در منطقه و در جهان اسلام، گسترش بیش از پیش تروریسم در جهان، مسئله بالا رفتن غیر قابل پیشبینی بهای نفت که برای خیلی اهمیت داره برای اقتصاد خلق، همه این هم در واقع جانب دیگه قضیه است که برای بسیان آمریکا و بسیان غربه. منتها وقتی که برای میخوان اقدام بکنن، طبعا اون سود و زیان ها را در دو کفه ترازو قرار میدن و نتیجه رو میگیرن. ما فراموش نکردیم که با اینکه در جریان جنگ حمله آمریکا به عراق در واقع کفه ترازوی باخت برای آمریکا خیلی بیشتر بود، یعنی همه این زمان بسیاری از تحلیلگران در واقع هشدار میدادند در مورد عواقب این جنگ. بسیاری از دولت‌های متحد و دوست آمریکا بر همین اساس مخالفت کردند با این جنگ، ولی آمریکا به هر حال به دلیل سودی که تصور می‌کرد خواهد داشت این نقشه حمله به عراق عملی کرد. در مورد ایران اتفاقا سودی که نصیبش خواهد شد، عایدش خواهد شد، امروز خیلی بیشتر از این محاسبه این زمان میشه.
بله.
و در همونطور که گفتم، در اون زمان با وجود اون مخالفت ها و با وجود اون عواقب احتمالی هم که گوش زد میشد، به این حمله دست زد. امروز با همون زیان هایی که این جریان اتمی ایران برای اون داره، احتمال این که در واقع علی رغم با این مواردی که گفتم از پیامدهای این حمله خواهد بود در منطقه و در جهان، از گسترش تروریسم تا مسئله نفت و اقتصاد غرب و ناامنی در منطقه و غیره، ولی با وجود این طبق برآورد آنچه که در واقع از رسانه ها و از گزارش ها و از تحقیقات این پژوهشگران غربی و ناظران غربی در میاد، به نظر میرسه که آمریکا در واقع کفیل سنگین را در واقع در اون جهت میبینه و سودش را در حمله نظامی به ایران میبینه و فشار برای جلوگیری از این حمله البته وجود داره در غرب، من به این بعد اشاره خواهم کرد کمی مفصلتر، ولی این فشار به هر حال به حد فشار زمان حمله به عراق نیست. بنابراین اوضاع برای آمریکا در مقایسه با زمان حمله به عراق اوضاع مساعدتر است، به همین دلیل این گزینه نظامی جدیه. همونطور که گفتم بر اساس تمام داده هایی که ما روزمره در این چند ماه اخیر بهش مواجه بودیم، آقای بوش ایران را خطر جدی برای صلح اعلام میکنه که باید به هر حال پایان بده به این حکومت. کشورهای دیگری که در واقع تا مدتی پیش جانب ایران را داشتن، همین اینها اقدامات دولت ایران، اعلام قانونسازی، موضوعگیری های احمدی نژاد در ماه های اخیر و غیره، همه اینا رو در واقع تحریک آمیز میدونن، همه اینا رو محکوم میکنن در این حالی که تاکید میکنن بر روی راه حل دیپلماتیک، ولی میخوام بگم در مقایسه که با زمان حمله به عراق میکنن، با وجود در واقع تاکید بر روی راه حل دیپلماتیک و مخالفت با حمله نظامی آمریکا، ولی همه اینها حتی اونهایی که گفتن روابط حسنه با ایران دارن، اقدام ایران را محکوم میکنن، اونو تحریک آمیز میدونن، غیر معقول میدونن یا به هر بیان دیگری، و لااقل همه متحدن در روی این مسئله که این اقدامات تحریک آمیزه و این اقدامات محکومه. اینا
بله.
این در حال تفاوت این دوتا زمینه که وجود داره. بنابراین امریکا با توجه به این وضعیت بیش از پیش، هر روز بیش از پیش، به هر حال مصممه که از این گزینه نظامی استفاده بکنه، با اینکه تاکیدها همچنان بر روی این است که راه حل‌های دیپلماتیک هنوز وجود داره و هنوز پایان نیافته و به هر حال امیدوارن که به نتیجه برسن. البته هر دو احتمال هست. اینو من به این اشاره بکنم، با اخباری که منتشر میشه در حال کافیه که یک موجگیری تون در جانب آمریکا ملاحظه بشه تا مطبوعات در واقع فریاد میزنن که حمله نظامی قطعی شده. از اون بر در واقع یک جور در پایین آمدن نوازه جمهوری اسلامی رو مشاهده کنن یا اعلام آمادگیشون مثلا برای پذیرش رفتن بدون قید و شرط بازرسان آژانس انرژی اتمی. یک بار در واقع شیپورها در این جهت به صدا در میاد که نه راه حل غیر نظامی و راه حل دیپلماتیک در بزم اصلی رو پیدا میکنه. من فکر میکنم که اینها در واقع نوسانات روزمره ناشی از بالا پایین رفتن قضیه است و این نوسانات به معنای این نیست که یک گزینه قطعی است. هر دو گزینه همچنان وجود داره و مهم اینه که احتمال حمله نظامی با وجود این پایین بالا رفتن ها احتمال حمله نظامی وجود داره و آمریکا کوشش میکنه که به ترتیب این را عملی کنه. البته همونطور که گفتم آمریکا با مشکلاتی در این زمینه روبروه، از جمله مشکل چین در روسیه و مقداری برای مشکل اروپا که اگر فرصت باشه من به اینها اشاره خواهم.
خواهش میکنم، محبت بفرمایید. منتها شما اشاره کردید به مقابلگی در برابر تجاوز آمریکا به ایران و اینکه راه حل ها و چگونگی این مقاومت و از چه طرقی میشه در مقابل این تجاوز آمریکا ایستاد. برای شنوندگان عزیز ما یک توضیح بفرمایید.
بله، این حرکت البته یکی مربوط به مردم ایرانه، یکی مربوط به فرار جهان خارج هست دیگر و به جامعه جهانی و افکار عمومی جهان. آنچه که مربوط به مردم ایرانه در حقیقت تمام این مصیبت ها ناشی از این حاکمیت این نظام، این از موارد اخیر ماجراجویی بحران هستی.
بله.
ما طی این 27 سال به طور روزمره در واقع با عواقب ناشی از این حاکمیت استبدادی روبرو بودیم و روبرو هستیم. جالب اینه که برای آمریکا، اسرائیل و غرب این مسئله مهم نیست که ما در واقع 27 سال با چنین نظامی روبرو هستیم.
بله.
نظامی که هیچ حرمت انسانی نمی‌شناسه، نظامی که بزرگترین تجاوزگر علیه حقوق مردم، نظامی که ایران به زندان تبدیل کرده و مردم را به گروگان گرفته. برای اونا اصلا اینا مهم نبوده. برای اونا امروز که منافع اونها در خطر قرار گرفته تا حدی، فقط این مبدأ تاریخ است و پایان تاریخ برای اونا.
برای
این مسئله مهمه. و در واقع این باید در حقیقت این هر دو جانب قضیه این را حالی بکنن. یکی مردم ایران هستند، اگر میخوان در واقع رهایی پیدا کنند از این ماجراجویی های روزمره، از این فشارهای روزمره، از این تحقیر روزمره که طی 27 سال بر اونا روا شده و همچنین داره روا میشه و هر روز به شکلی، حالا همونطور که یک روز در واقع در ادامه جنگ به مدت 8 سال، یک روز در گروگان گیری، یک روز در تغییر این بازی، تغییر این حکومت ها، یک روز در انرژی هسته‌ای، در بحران هسته‌ای، به طور روزمره در واقع این مردم بندو رهایی از تمامی اینها و از جمله همزیستی صلح‌آمیز با ملل جهان و با کشورهای جهان در گروه خاتمه دادن به این حاکمیته. این مسئله اصلی، مسئله مردم. تا زمانی که در واقع این حاکمیت ادامه داره، ما هر روز همونطور که گفتم با یک حادثه، با یک ماجراجویی، با یک خطر و با یک بلا و مصیبت روبرو هستیم. بنابراین مردم ایران در واقع کار اصلی در دست مردم ایران هست و اونها میتونن پایان بدن به این، هم در ایران و هم در جهان، در نگاهات هم در جهان. این در حقیقت اصل، اساس قضیه و ریشه همه چیز. آنچه که مربوط به این لحظه در حقیقت و مربوط به در این حال جهان خارج هم میشه، من فکر میکنم در واقع ما باید در ایران، در خارج، در این مبارزه با جمهوری اسلامی این افکار عمومی رو تبدیل بکنیم به یک اهرم مقابله با این تجاوز. چون همونطور که گفتم این بهای سنگین این هزینه این تجاوز را مردم ایران به کشور ایران می‌پردازه. طبق برآوردهایی که اخیراً شده کارشناسان نظامی و مقامات بالای نظامی امریکا گفتن به دلیل پخش بودن این مراکز برحال نظامی هسته‌ای و غیر، آمریکا باید 400 هدف را بمباران کنه در
بله بله متاسف.
این چیزی که اخیراً در واقع ترک کردن از روی اسناد نظامی امریکا
بله.
باید 400 هدف را بمباران کنه و
جالب
این که خودشون میگن 99% این هدف ها غیر هسته‌ایه.
بله بله.
بنابراین در حقیقت همونطور که گفتم این مردم ایران و کشور ایران در واقع که این عواقع باید این بها رو باید بپردازه و قربانی عواقع به این حمله است. بنابراین ما باید در این مبارزه با جمهوری اسلامی این عواقع به این نتایج رو به هر حال روشن بکنیم و بخواهیم از جامعه جهانی که با وجود قصد آمریکا و تصمیمش به حمله نظامی جلوی این حمله نظامی گرفته بشه. این البته ما در عمل مخالفت به موازات مخالفت روزمرهمون در جمهوری اسلامی باید این نشون بدیم و به این دلیل در واقع که نشون بدیم که ما همچنان در این راه در راه پایان دادن به این حاکمیت که در واقع ریشه اصلی تمام این مفاسد است ما داریم حرکت میکنیم و بعد این اقدام حمله نظامی اقدامی را میدونیم به زیان مردم ایران به سود این حاکمیت. جمهوری اسلامی از حمله نظامی زمین که ممکن در واقع ضربات متوجهش بشه ولی به هر حال منافع معینی را هم داره. حتی برخی از این ناظران سیاسی غرب به این مسئله اشاره کردن که آقای احمدی نژاد در وعده انتخاباتیش مسئله اقتصاد مسئله معیشت بود و وضعیت به مراتب بدتر شده از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد. در حقیقت در شرایطی که از این لحاظ از نقاط اصلی وعده‌های انتخاباتیش در وضعیت بدی قرار گرفته، در حالی که از لحاظ سیاسی در وضعیت بدی قرار داره، حمله نظامی فقط کمک به اون و به دار دستی مافیای نظامی امنیتی حاکم خواهد بود. مضافاً این که سبب خواهد شد اونا پایه های خودشون رو مستحکم بکنن، در حال با وجود ضربه هایی که ممکنه متوجهشون بشه پایه های خودشون رو بیشتر بسیج کنن، بیشتر جمع جور بکنن. سبب خواهد شد در واقع سرکوب مخالفین دامنه بیشتری پیدا کنه تحت این عنوان تجاوز خارجی یا در حال هر صدایی را به عنوان کمک به تجاوز خارجی خفه کردن بیاقه. اینه که اینا رو باید نمیشون بدیم که این حمله نظامی در حقیقت ممکن این جمهوری اسلامی را در منطقه تضعیف کنه ولی مشکلی را حل نمی کنه، گروهی را باز نمی کنه و در جهت ادامه حاکمیت و چه بسا تحکیم این حاکمیت باشه و به زیان مردم ایران و کشور ایران.
کاملا درسته.